وقل رب زدني علما.
سوره مباركه سجده. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الف لام ميم. سوره با الف لام میم یعنی حروف مقطعه شروع میشه. سوره مبارکه سجده در مکه نازل شده و به معنای نهادن پیشانی بر خاک هست در برابر الله. 30 آیه داره و در مورد فضیلت این سوره پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در نماز صبح روز جمعه در رکعت اول کل این سوره رو تلاوت میکرد و در رکعت دوم سوره انسان رو هل اتا. پس این از سنت های پیغمبر هست که در هفته محتویات این سوره که خیلی مهمن و هدف از آفرینش رو بیان میکنه در هفته یه بار برای خودش و مردم در نماز مرور میکرد و کار خیلی خوبی هست که این سوره رو حفظ کنیم با فهم معنا و کل سوره فقط 3 صفحه هست. بعد الف لام میم که شروع شده داره بیان میکنه که این سوره که جلو روی شما هست با الف لام میم آغاز شده، یعنی همین حروفی که خودتون دارید ازش استفاده میکنید، الف لام میم و سایر حروف مقطعه، و الله با همین حروف خیلی ساده ببینید چه کتابی رو نازل کرده. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. نازل شدن این کتاب بدون هیچ درصد تردیدی و هیچ شکی از طرف مالک کل جهانیان است. شروع کرد که این چیه، این سوره قراره که چه بگه و حرف اصلیش چیه. فرمود که این کتاب، تنزیل الکتاب، تنزیل به معنای نزول تدریجی هست، چون انسان به یک باره نمیتونه عوض بشه، تغییر کنه. به همین خاطر قرآن به تدریج و کم کم نازل شده، قدم به قدم نازل شده تا انسانها رو بسازه. حالا میگه این کتابی که به تدریج و کم کم داره نازل میشه، میفرماید لا ریب فیه، اصلا هیچ شکی درش نیست، 1% هم شکی درش نیست که چیه، که این کتاب به رب العالمین از جانب صاحب کل عالمیان نازل شده. این صحبت هیچ کس جز الله نیست، نه صحبت پیغمبره و نه صحبت شخص دیگر. آیات اولی سوره مشخص میکنه که موضوع سوره چیه، محور سوره چیه، و در همین آیه بیان کرد که میخواد این رو اثبات کنه که این قرآن اصلا نمیتونه که کلامی غیر از کلام الله باشه. و البته انسان مدر، انسان امروزی خیلی شک به دل راه میده که واقعا آیا این قرآن کلام خدا هست یا نه. و این سوره خیلی سوره خوبی براش هست، برای تحقیق میدانی و مصداقی که پی ببره واقعا آیا کسی غیر از خدا میتونه اون چه که در این سوره اومده بیان بکنه. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آیا میگوین او آن قرآن رو از پیش خودش ساخته؟ خیر، بلکه اون حق است از سوی پروردگارت تا قومی که پیش از تو بیم دهنده‌ای براشون نفرستادیم رو هشدار بدی به امید این که هدایت بشن. بعد از اینکه بیان فرمود این قرآن شک نکنید که از جانب اللهه، حالا مردم چی میگن، چه قضاوتی میکنن؟ ام یقولون، آیا میگن، یعنی مردم آیا اینجوری قضاوت میکنن؟ و یقولون اشاره به گروه خاصی نداره، حالا عرب های اون زمان باشه یا غیر عرب این زمان، هر کسی که این حرف رو زد شامل یقولون میشه در هر زمانی و در هر مکانی که باشه. اونا چی میگن؟ میگن که این قرآن رو محمد از پیش خودش بافته و طراح و گوینده این قرآن محمد هست، افتراه. بعد جواب میده بل هو الحق، و نه اینجوری نیست که کسی اون رو ساخته باشه، این قرآن حق از جانب پروردگار تو، یعنی واقعا این قرآن کلام پروردگار تو، این حقیقت داره که خدا این کتاب رو بیان کرده. برای چی بیان کرده؟ برای این که لتونزرا تو هشدار بدی، یعنی مسئولیت پیغمبر رو داره بیان میکنه تا آگاهی بدی، هشدار بدی مردم رو، و میگه که انذار بدی، نمیگه که تا به مردم اطلاع رسانی بکنی، فقط به گوش مردم برسونی. اطلاع رسانی همراه با هشدار، همراه با تهدید که اگر به این قرآن عمل نکردید آخر عاقبت بدی خواهید داشت، مجازات خواهید شد، جهنم و عذاب خواهید داشت. با این لفظ، با لفظ انذار، تهدید و هشدار. چرا اینجوری؟ چرا تون؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، این کارو میخوای انجام بدی برای مردمی که پیش از تو کسی اینجوری باشون حرف نزده، هیچ پیغمبری براشون قبل از تو نیومده. سالهای سال مردم مکه و عرب‌ها محروم بودن از پیغمبر. بعد از پیغمبر ابراهیم علیه السلام و پیغمبر اسماعیل دیگه اونجا اصلا هیچ پیغمبری مبعوث نشده. حالا چرا پیغمبر اومده؟ چرا با این لحن تند و با انذار میخواد با اونها حرف بزنه؟ لعلهم یهتدون، به امید این که متوجه بشن، قضیه رو جدی بگیرن. اگر محض اطلاع رسانی باشه و به گوش رساندن، کسی توجه نمیکنه. وقتی که صیغه تند شد، اون موقع امیده که دنبال هدایت برن و راه هدایت رو پیدا بکنن. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله همون کسی است که آسمان ها و زمین رو و اون چی که در میان این دو هست رو در شش روز آفرید، سپس بر عرش مستقر شد. شما جز او هیچ دوست و شفاعتگری ندارید، آیا باز هم متذکر نمی شوید؟ حالا بیان میکنه که الله کیه. اون اللهی که رب العالمینه و این کتاب از جانب اون نازل شده، نه تو و نه هیچ کسی در قدرتش نیست که این کتاب رو بسازه و به مثل قرآن حرف بزنه. چه کسی قرآن رو نازل کرده؟ همون اللهی میفرماید که آسمان ها و زمین را آفریده و تمام فضای بین کیهانی، بین زمین و آسمان را آفریده. یعنی کسی که همچه قدرتی داره اصلا این قرآن پس میتونه بگه و کار خودشه، کسی که اینجور بی نهایت در آفرینش. و میفرماید که در آفرینش آسمان ها و زمین مدت زمانش رو مشخص میکنه، فی ستت ایام، در شش روز. ایام به معنی دوره هست و هم به معنای روز، روزها که آیه بعدش تفسیر میکنه، یعنی یک روز برابر با هزار سال، یعنی چیز حدود 6000 سال، یا در طول مدت زمان 6 دوره زمین و آسمان و کل کیهان رو آفرید. با این همه عظمت، با این همه پیچیدگی که میلیاردها کهکشان وجود داره، در هر کهکشانی میلیاردها ستاره و سیاره وجود داره، اونم با چه نظمی دارن میچرخن. و بعد از آفرینش آسمان ها و زمین فرمود ثم استوى على العرش، بر عرش مستقر شد، مسلط شد، قرار گرفت. عرش چیه؟ عرش تخت فرمانرواییه، تخت پادشاهیه. کسی که بر عرش مسلط شد و دست گرفت، اصلا سکان کل عالم هستی رو دست گرفته. و الله خودش عرش رو آفریده و خودش هم کاملا عرش که مقر فرماندهیه، اتاق فرماندهیه کل عالم هست رو به دست گرفته و برش مسلط شده. بعد از این مرحله می فرماید ما لکم من دونهی من ولی ولا شفیعن، دیگه اصلا شما به غیر از خدا هیچ کسی نیست که براتون دوستی کنه، دل بسوزونه، من ولی از شما حمایت کنه و نه هم میانجیگری کنه، دلش بسوزه و پادرمیانی بکنه برا شما. دیگه غیر خدا هیچ کسی نیست. آخه خدا که خودش آسمان ها و زمین را آفریده، سکان فرماندهی هم دست خودشه، دیگه اصلا دیگران چی دستشونه که بخوان برای شما دلسوزی بکنن، برای شما کاری بکنن که به نفعتون باشه. به غیر از خود خدا که دوست دار شما هست و میتونه برای شما کاری بکنه دیگه هیچ کسی در این عالم وجود نداره. افلا تتذکرون، آیا به خود نمیایید؟ آیا یاد نمیگیرید؟ متوجه نمیشید؟ میخواد بگه که در این عالم همه چیز تحت تصرف خدا هست، هیچ کس هیچ کاره نیست. این رو بفهمید، فکر کنید تا بفهمید. و داره تحریک میکنه با علامت سوال افلا تا ذهن تحریک بشه و فکر کنه که از نظر منطقی واقعا غیر از خدا هیچ کس در این عالم، نه بزرگی نه کوچکی، نه زنده ای نه مرده ای، و هیچ مقدسی در این عالم وجود نداره که به درد انسان بخوره به جز خدا. پس فقط یک مسیر وجود داره و اونم بازگشت و آشتی به سوی خدا. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. خداوند کار جهان رو از آسمان به سوی زمین مدیریت میکند، تدبیر میکند، سپس به سوی او بالا میرود در روزی که اندازه اش 1000 سال است از آنچه که شما میشمرید. بعد از اینکه آسمان ها و زمین را آفرید، مرحله بعد میره به سمت کامل کردن مبحث. آسمان و کل کیهان آفریده شد، زمین آفریده شد، انسان ها آفریده شدند و سایر مخلوقات در زمین گذاشته شدند. خدا هم عرش را آفرید، شروع کرد به مدیریت جهان. وقتی که بر عرش مسلط شد، حالا وقتی که بر عرش قدرت یافت و مسلط شد، که از لحظه اول اصلا خودش هم سازندش بوده و برش مسلط بوده، حالا شروع کرد به فرمان روایی و ردق و فتق امور و صادر کردن بخشنامه ها و دستورات. یدبر الامر، و به این شکل کل کارهای جهان رو اومد ساماندهی کرد. من از سمای، از آسمان که عرش در آسمانه، الی الارض کارهای زمینی داره از بالا مدیریت میشه و این داره بینش میده که شما زمینیان دارید از بالا مدیریت میشید، از بالا براتون تصمیم گیری میشه و شما مدیریت میشید. و یدبرون با فعل مضارع اومده، دائما و مستمرا شما تحت فرمان آسمانید و این مدیریت ادامه داره تا پایان دنیا، یعنی امور شامل کل مسائلی میشه که در طبیعت رخ میده، شامل مرگ و میر انسانها، حیوانات، درختان، جنگلها و همه چیز میشه، شامل رزق و روزی انسانها و سایر جانوران میشه، بارانها، خاکها، کوهها، ماهیها و تمام اون چی که در زمین داره اتفاق میفته از بالا به پایین داره دستورش میاد از جانب الله رب العالمین، که این کتاب رو داره نازل میکنه که شما دارید میخونید. و این مدیریت تا پایان جهان ادامه داره. ثم بعد از این مرحله یعرج الیه، این کارها دوباره بر میگرده پیش خودش، آمدن از بالا به پایین و بازگشت از پایین به بالا، که نوبت به محاسبه هست، به پاسخگویی، به گزارش اعمال، چی شد، نتیجه چی شد، چه کار کردن انسانها، اختیاراتی که به بشر داده شده بود و بر این کره زمین و خیلی دانشها مسلط شده بود، خدا جواب میخواد، نتیجه میخواد. و کل اون امور دوباره بر میگرده پیش خدا، ملائکه گزارشش رو پیش خدا بر میگردونن، گزارش کل عالم رو، چه موقع، به چه شکل، فی یومن کان مقداره الف سنت مما تعدون. میفرماید در روزی که اندازه اون روز 1000 سال شماست، مما تعدون شما میشمرید، به اندازه 1000 سال در یک روز اتفاق میفته. یعنی این همه زمان، میلیاردها سالی که جهان آفریده شده، در یک روز گزارش میره بالا پیش حاکم اصلی، فرمانروای عادل و مهربان، برمیگرده طی یک روز فی یومن، ولی اون یک روز شما فکر نکنید یک روز، شما اگر بخواید محاسبه بکنید هزار سال شماست. و داره اشاره میکنه که زمان همه جا یک زمان نیست و زمان خودش درش نسبیت وارد میشه که فیزیک مدرن امروزه ثابت کرده نظریه نسبیت زمان، نظریه نسبیت عام اینشتین. و قرآن داره میگه که زمان فرق میکنه، یک روز میشه هزار سال. و به نحوی دیگر غیر از نسبیت زمان داره اشاره میکنه به سرعت نور. در یک روز به اندازه هزار سال زمان میبره. سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه هست که وقتی جمع و تفریق میزنید برابر میشه با سرعت نور، یعنی عدد 300 هزار کیلومتر در ثانیه به دست میاد یک روز و هزار سال. و من ما تعدون از اون چی که شما میشمورید به عنوان سال قمری نه سال میلادی. ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم، آن است دانای پنهان و آشکار، نیرومند مهربان، این الله، این اللهی که رب العالمین و قرآن رو نازل کرده و همه چیز رو داره مدیریت میکنه. اشاره میکنه که اللهی که تمام اون کارا رو انجام داده و همه چیز رو داره مدیریت میکنه و یه روزی هم گزارش به پیشش بر میگرده، این ذات، این الله داننده غیب و شهادته، یعنی هیچ گزارشی ازش مخفی نمیمونه. اصلا هیچ کاری، هیچ حرفی، هیچ لبخندی، هیچ مسخره‌ای، هیچ خوبی یا بدی که شما انجام داده باشید از خدا پنهان نمیمونه، زیرا که خدا داننده پنهان و آشکاره، محسوس و نامحسوس، ظاهر و باطن، حال و آینده، همه رو الله میدونه پنهان و آشکار. شما اگر هر کاری انجام داده باشید یا در این عالم یک غباری وجود داشته باشه از خدای عالم الغیب و شهاده پنهان نمیمونه. داره بیان میکنه که شما یه روزی بر میگردید، پروندتون و خودتون پیش خدا بر میگردید، تمام نیاتتون، نقشهاتون، رنجهاتون، دعاهاتون، اذیتهاتون، خوبیهاتون، همه چیز به پیش الله گزارش داده میشه و خدا هم بر همه چیز قبل گزارش کاملا واقف و آگاهه. و اون الله هم عزیز رحیمه، نیرومنده، شکست ناپذیره، عزیز، قدرت مطلقه داره، هیچ کس نمیتونه مزاحم برنامه‌هاش باشه و نذاره که برنامه‌هاش رو به سرانجام برسونه، عزیز نیرومند و قدرتمند، کارش رو پیش میبره و بالاخره کارش رو به سرانجام میرسه. و رحیمه، با وجود قدرتمندیش ولی مهربانه، نه مثل قدرتمندای دنیا که همین که به قدرت رسیدن شروع میکنن به زورگویی و به بیرحمی. خدا با وجود که بسیار پادشاه قدرتمندی هست، یک پادشاه کاملا مهربانیه و در قرآن چندین بار، 13 بار در قرآن تکرار شده عزیز رحیم. و این هم راز موفقیت بشره که انسان هم وقتی که به قدرت رسید اخلاق رو رها نکنه. امروزه قدرتمندان بی اخلاق و بی رحمن، میکشن، گرسنگی میدن. و یا اون کسانی که مهربانن، بی آزارن، منتها نه قدرتی دارن، نه علمی دارن، نه مدیریتی دارن. داره راز موفقیت بشر رو بیان میکنه که یه بشر در حد اعتدال و درست چنین خصوصیاتی باید داشته باشه. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين، همون اللهی که همه چیز رو که آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان رو از گل آغاز کرد. قرآن از جانب کیه؟ رب العالمین کیه؟ چه کسی داره مدیریت میکنه؟ این الله. اصلا کسی دیگر میتونه این حرفا رو بزنه؟ کسی که بر خدا دروغ ببنده این حرفا رو میتونه بگه؟ این حرفا رو از کجا میتونه یاد بگیره که به دروغ به جای خدا بگه و نسبت بده. میفرمایند اون اللهی که همه چیزی رو که آفریده رو زیبا آفریده. داره به نکات خلقت شناسی و زیبایی شناسی اشاره میکنه، یعنی هر چی که الان وجود داره، کل شیء خلقه، هر چی که اون رو آفریده که الان هست وجود داره، خیلی چیزا میتونست وجود داشته باشه الان نیست، ولی الان هر چی که هست میفرماید همشون زیبا هستن. شما برید بررسی کنید، بررسی علمی انجام بدید، از نظر ترکیب اون، ساختار اون چیز، هر حیوانی، هر درختی، هر موجودی رو بیاید مشکافی کنید، بررسی کنید، پژوهش کنید که چقدر کامل آفریده شده، چقدر هدفمند و متناسب با زندگی اون موجود به اون شکل آفریده شده و همه چیز زیبا آفریده شده. یعنی حسن ذاتی دارن همه این چیزها، همه ای انسان ها زیبا هستن، همه موجودات زیبا هستن و هیچ زشتی در این عالم وجود نداره. و میفرماید و بدع خلق الانسان من طین، انسان هم زیبا آفریده شده به مثل بقیه، چون که وجود داره آفریده شده. و حالا انسان هم آغاز آفرینشش از گله و داره ماده اولیه بدن انسان رو بیان میکنه. نگاه آسمانی، نگاه قرآنی اینه، حالا با نگاه زمینی آیا جور در بیاد یا نیاد. نگاه آسمانی اینه که انسان از گل آفریده شده، کسی که سازنده ی انسان این نظر رو داره میگه، و تمام عنصرهای بدن انسان از خاک اومده، اینم از نظر علمی ثابت شده هست. یعنی داره میگه که انسان به این عظمت، ببینید شروعش از گله، اون خدا چقدر قدرتمنده، اون خدا دیگه کیه که از یک گل ناچیز ببینید چه آفریده. به خودتون نگاه بکنید این انسان چقدر زیباست. ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، سپس نسل او را از چکیده ای از آبی ناچیز قرار داد. داره تکامل انسان رو بیان میکنه، اول زیبا آفریدن، توجه که حالا که انسان قرار آفریده بشه، زیبا آفریده بشه زنش و مردش و همه انسان ها در هر قاره‌ای با هر رنگ پوستی که باشن همه زیبان. بعد اینها خلقت اولیه‌شون از گل شروع شده، بعد از گل ثم در مرحله بعدی نسل اون، بچه های اون نسل اول که از گل آفریده شد، میفرماید نسلشون از عصاره ای از آبی ناچیز. نسل های بعدی، عصاره که چکیده هست از بخش های یک چیز، بهش میگن سلاله، عصاره و چکیده یک چیز، و چکیده ای که از آب ناچیز اومده، یعنی نطفه. یعنی آدم وقتی که مواد غذایی میخوره، مصرف میکنه، از انواع مواد غذایی که میخوره انتخاب میشه، بهترینش ملخص میشه، تصفیه میشه، چیزهای خوب و بهترینش انتخاب میشه و تبدیل میشه به نطفه. و اون نطفه هم یه چیز با ارزشی نیست در این دنیا، ماء مهین، چیز بی مقداره، بی ارزشه. یعنی انسان به این بزرگی و به این شگفت انگیزی، ببینید بعد از گل دیگه دوباره از آب آفریده شده، آب نطفه ناچیز. یعنی اون چه قدرتیه که این انسان رو از گل و از یک آب ناچیز آفرید و انسان رو به اینجا رساند. و داره بیان میکنه که بشر خودش رو بازنگری کنه، بشر مجبوره که تواضع کنه، بشر اگر در جلوی خدا تکبر بورزه باید خجالت بکشه که خدا اون رو از گل و نطفه ناچیز آفریده، و بشر باید در برابر آفریدگارش سر تواضع فرود بیاره و قرآن رو بپذیره و بشر به خودش مغرور نشه. و باز همین که داره بیان میکنه که تمام بشر از آبی ناچیز و قبل از اون از گل آفریده شدن هیچ استثنایی هم قائل نمیشه. یعنی ما هیچ نژاد برتری نداریم، هیچ کسی از کسی دیگر، هیچ کشوری، هیچ نسلی از نسل دیگر بهتر نیستن. کل بشر از آب ناچیز آفریده شدند. پس نباید غرور داشته باشند یا خودشون رو بهتر از دیگران فرض کنند. ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. سپس او را سازوکار داد و موزون کرد و از روح خودش درش دمید و برای شما شنوایی و چشمها و دلها قرار داد، اما شما اندکی هستید که شکر گذاری می کنید. داره ادامه میده مراحل تکامل انسان، اول از گل، نسلش از نطفه، ازدواج، بعد اون نطفه تشکیل شد، اون نطفه می فرماید اون آب ناچیز ثم سواه، اون رو رشد داد، اون رو تبدیل کرد به جنین و کم کم اون جنین رشد پیدا کرد، سنگین شد، اون رو ساخته و پرداخته کرد، موزون کرد، متعادل کرد، کامل کرد، همیشه سواه. بعد از اینکه کاملش ساخت، مرحله بعدی روح درش دمید، زندش کرد، حرکت میکنه الان در شکم مادر، قدرت داره و اون روح رو میفرماید من روحی، از روح خودش، یعنی این روح، روح شگفتانگیز، جزء مخلوقات شگفتانگیز خداست، خیلی عجیب و غریبه، از اون روح که یکی از مخلوقات ویژه خداست داره به خودش نسبت میده خدا، در انسان دمید و روح از خدا جدا نشده، روح کاری به خدا نداره، روح ساخته خداست، منتها چون خیلی عجیب و غریب و خاص و ویژه هست به خودش نسبت داد. و بعد از زنده شدن میفرماید و جعل لکم السمع، تا حالا سواه و نفخ فیه که به صورت غایب بیان کرده و به انسان برمیگرده و الان که الان روح درش دمیده شد و گوش و چشم داره، اون رو مورد خطاب قرار داد، الان دیگه عاقل شده و جعل لکم، حالا دیگه مستقیم داره باش حرف میزنه، برای شما شنوایی، چشم دیدن و قلب درک کردن قرار داد. به چه منظوری این قوه های ادراکی برای شما گذاشت؟ تا این که شما شکرگزاری کنید، آفرینندتون رو بشناسید، کلامش رو بخونید، یاد بگیرید و بهش عمل کنید، این میشه شکرگزاری. ولی شما اندک نفراتی شکرگزاری میکنید و داره به این شکل انسان رو به چالش میکشه که شما ناسپاس هستید ای انسانها، داره از ناسپاسی انسانها شکایت میکنه که تمام اینها رو خدا به شما داده ولی اندکی از شما قدردان خدا هستید. و قالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. و گفتن آیا وقتی که در زمین گم و پراکنده شدیم، آیا واقعا ما در آفرینش تازه‌ای برانگیخته خواهیم شد؟ بلکه اونها به دیدار پروردگارشون کافرند. یکی از موارد ناسپاسی که در روی قبل بیان فرمود، چی میگن؟ میگن که ما وقتی که مردیم، ازا وللنا، مردیم در زمین گم شدیم، خاکستر شدیم، پودر شدیم، اصلا دیگه بدن ما معلوم نیست کجاست، متلاشی شده که بدن انسان در زمین حل میشه، جذب خاک میشه. بعد از اون مرحله میفرماید آیا دوباره ما یک آفرینش جدیدی خواهیم داشت؟ اینم ناسپاسی انسان. خب انسانی که تو رو از آب، از خاک و گوش و چشم و همه چیز در اختیار قرار داد، اون همه قدرت، اون همه بی انتهایی در آفرینش آسمان ها و زمین، یعنی تو رو نمیتونه دوباره بی آفرینه که میگید وقتی ما مردیم آیا کسی هست که دوباره ما رو زنده کنه؟ جواب نمیده که آره، بله یا خیر. می فرماید بل هم به لقاء ربهم کافرون، میگه موضوع این نیست که اونا نمی فهمن که دوباره زنده میشن و خدا میتونه دوباره اونها رو زنده کنه، مشکل این نیست، اونها در این قسمت مشکل ندارن، مشکل اونها اینه که اونها قیامت رو بهش کافرن، نمیخوان با خدا روبرو بشن، نمیخوان خدا رو اونجا باش مواجه بشن که قرار باشه پاسخگوی اعمالشون باشن. اونا دارن از این فرار میکنن، به همین خاطر دارن میگن ما وقتی که مردیم مگه دوباره زنده میشیم، و به جای این که به ظاهر سوالشون که در حقیقت سوال نیست، یه انکار ظالمانه هست، جواب بده، میاد و علتهای روانی اون سوال رو بیان میکنه، علتهای پنهان، اون اعتقادات پنهان افکارشون که چه چیز رو الان دارن ازش فرار میکنن و واقعیت چیه، اون رو داره لو میده که اونها مشکل دارن که نمیخوان پاسخگو باشن تا اینجا راحت بی دین بگردن، بی نماز و بی خدا باشن، اینجا نیان احکام خدا رو رعایت کنن و کاملا از نظر شهوانی و هرچی دلشون خواست آزاد باشن. مشکل اونها اینه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون، بگو ملک مرگ که بر شما گماشته شده جانتان را میگیرد، سپس به سوی پروردگارتون بازگردانده میشوید. این که خیلی آسانه، آیا بعد از اینکه مردیم و در زمین حل شدیم دوباره آفریده میشیم؟ میفرماید حالا به اونها جواب بده، علت روانیش که اون بود، ولی بهشون بگو به عنوان فرمان مستقیم خدا ای پیغمبر براشون برسون تا روشن بشن که چطوری شما دوباره زنده میشید. میفرماید اولش که ملک الموت یعنی فرشته مرگ، نگفته فرشته های مرگ، ملک الموت یک فرشته مرگه، یک ملک مرگ هست. الذی وکل بکم، الذی باز مفرده، که بر شما گماشته شده، مأمور رو سر شماست، زندگی شما انسان ها مأمور گرفتن جانتونه. میفرماید که اون یتوفاکم، جان شما رو کاملا میگیره، یعنی روح شما رو از شما میگیره، پس میگیره از شما، دست میگیره اون ملک الموت که مسئول شما هست و به همین سادگی مثل آب خوردن به پیش پروردگارتون برمیگردید. ثم الی ربکم ترجعون، روحتون میره پیش خدا، دیگه هیچ قدرتی ندارید، قدرت از شما گرفته شده، روحتون گرفته شده، بی جان به زمین میافتید و دوباره برمیگردید پیش خدا، بخواید یا نخواید به همین سادگی باید برید و الان که باید پاسخگوی اعمالتون باشید. تمام اون خرابکاری هایی که در دنیا انجام میدادید که این قرآن رو قبول نکردید و میگفتید که این قرآن کلام محمد و نابغه بوده و از خودش اینها رو بافته و ساخته، الان باید پاسخگوی این قضاوت ها و کارهاتون باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.